بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحثمون خیلی طولانی شد در مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل. از این بحث به این عنوانی که الان عرض کردم هم تعبیر میشه. شما تو بعضی از کتب نگاه بکنید، مثلا خدمت شما عرض شود که کتاب اصول فقه آقای مظفر رو نگاه بکنید، همچین تعبیری دارن. علی حال مدعا رو من عرض بکنم خلاصه خیلی زودتر که بتونیم این بحث امروز انشاءالله تموم کنیم. اصل حرف این بود که آیا علم به عنوان یکی از شروط و قیود موضوع حکم میتونه اخذ بشه یا نه؟ پاسخ این بود که محاله. چرا محاله؟ دلیلش هم این بود که منجر به دور میشه، دور هم که باطله. توضیح دور رو دادیم، گفتیم که اگر که مشروط به علم بشود معناش اینه که علم به حکم متوقف به حکم است و حکم متوقف بر علم به حکم است، از طرفی علم به حکم هم متوقف بر حکم است. خب این اصل حرف بود. یک کسی اومد گفتش که این استحاله و دوری که شما درست کردید قابل حله، من میتونم برای شما اینو درستش کنم. دقیقا طابقا نعل به نعل مثل بحث تبادر که دورش رو حل کردیم، اینجا هم قابل حله. که مقصودش این بود که اون حکمی که علم به حکم به او متوقف است با اون حکمی که بر علم به حکم متوقف است تفاوت داره. خب تفاوتش نشأت گرفته از یک مقدمه فلسفی بود، تفکیک بین معلوم بالعرض و معلوم بالذات. گفتش که اون حکمی که خدمت شما عرض شود که بر علم به حکم متوقف است معلوم بالعرض است، یعنی اون حکم خارجی، حکم شرعی خارجی. اما اون حکمی که علم به حکم بر او متوقف است مقصود معلوم به ذات است، یعنی وجود ذهنی، صورت ذهنی، اون حالت ذهنی که از حکم تو ذهن من وجود داره حتما لازم نیستش که تصدیق به وجود خارجیش بکنم. خب این تفکیک به اون بنده خدا کمک میکرد تا مشکل دو رو حل کنه. آقای سعد گفتش که این تفکیکی که درست کردی تفکیک خوبی است، اما باز نمیتونه استحاله رو برطرف بکنه. چرا نمیتونه استحاله رو برطرف بکنه؟ چون اساساً اون معلومه به ذاتی که شما در حالت و توقف دوم تصویر کردید، یعنی میگید علم به حکم متوقف است بر حکم، مقصود از حکم چیست؟ معلومه به ذات. او معلومه به ذات که تعبیر دیگه همون وجود ذهنی حکم باشه، خودش که فی نفسه خدمت شما عرض شود که نمیتونه چیزی رو ایجاد بکنه. او چون کاشف از معلومه بالعرض وجود خارجی حکم است، اینجا تونسته که برای ما زمینه ساز تحقق علم به حکم بشود. بنابراین این حرف دقیقی نیست، اگرچه که تفکیک درستی است، اما باز به هر حال سر و کار ما با همون معلومه بالعرض خواهد بود و دوباره دور بر می گرده. یعنی نهایت امر اینه که از طرفی میگیم حکم متوقف بر علم به حکم است، از اون طرف علم به حکم هم متوقف بر حکم است. اما تفکیک اون بند خدا را هم میپذیریم، مقصود اونجا معلومه بالعرض است، اینجا معلومه به ذات. اما این معلومه به ذات باز دوباره منتهی به معلومه بالعرض میشه، یعنی الا ولابد دوباره علم به حکم متوقف بر حکم معلومه بالعرض خواهد شد. لذا هرچه ما تلاش کردیم به باد خواهد رفت، یعنی دیگه نمیشه کاری کرد. خب آقای سعد پس این اشکال کرد، لذا دوباره اشکال استحاله برگشت و همچنان استحاله اختصاص و حکم به عالم اینجا وجود داره. اما آقای سعد برای اینکه بحث رو جمع بکنه بسیار عالمانه و دقیق اینجا میفرماید که به نظر میرسه ما باید بین دو نوع اشتراط تفاوت قائل بشیم. یعنی ما دو نوع اشتراط حکم به علم داریم. توجه میفرمایید؟ یه بار من از وقتی از اشتراط به علم صحبت میکنم مقصودم این است که دقت بفرمایید، من یه مقدمه عرض کنم، مقدمش کوتاه قبل از اینکه توضیح بدم. یادتونه آقای صد برای ما یه تفکیک درست کرد بین جعل و مجعول؟ گفت جعل همون اصل حکم است، اون اصل وجوب حج است. در نقطه مقابل میگفتش که مجعول اون وجوب فعلی است، مجعول اون وجوبی است که بعد از تحقق موضوع و شرایط بالفعل میشود. یه تفکیکی برای ما درست کرد دیگه. خب آقای صد میگه با تکیه بر اون تفکیک جعل و مجعول ما دو نوع اشتراط علم داریم. یه وقتی شرط علم می شود در مرحله جعل، من میگم که جعل حکم، وجود حکم در مرحله جعل امکان پذیر نیست مگر آنکه علم به حکم در همین مرحله جعل وجود داشته باشه و به همین جعل علم وجود داشته باشه. قطعا این محاله، اصلا امکان نداره. چرا؟ یادتونه اونجا گفتیم اصلا جعل قابلیت اشتراط ندارد، جعل قابلیت تقید به قید ندارد. هر اشتراط و تقیدی میره تو مرحله بعد، تو مرحله مجعول که میخواستیم اشکال اونجا رو حل کنیم. آقای صد میگه اگه کسی به جعل و مجعول دقت بکنه میره ما دو نوع اشتراط داریم، یه بار اشتراط علم در مرحله جعله، یه بار اشتراط علم در مرحله مجعوله. یه بار من شرط میکنم که در خدمت شما عرض شود که حکمی که در مرحله جعل وجود داره، یعنی اصل حکم وجوب حج، این وجودش مشروط به علم به همین وجود حکم است. قطعا این محاله و به نظر میرسه ادعا و حد وسط استحاله اختصاص حکم به عالم به حکم مربوط به همین مرحله است. یه بار هستش که نه، من دارم از اشتراط علم در مرحله مجهول صحبت میکنم، میگم حکم زمانی فعلی میشود که مکلف به اون جعل در مرحله سابق علم داشته باشه. زمانی حج بر من فعلی میشه، حالا غیر از استطاعت و اینها، یه شرط دیگه هم هست، من بدانم اساسا حجی وجوب داره در اسلام. اگر ندانم که حکم من فعلی نخواهد شد. پس یه تفکیک بسیار دقیق بین جعل و مجهول که سابقا صورت گرفت، اینجا از اون استفاده میکنیم در اشتراط علم. اگر مقصود از اشتراط علم اشتراط در مرحله جعل، دقت کنید الفاظ دقیقه، یعنی جعل و حکم در مرحله جعل اتفاق نمیافتد مگر زمانی که علم به جعل باشد، وجود حکم در مرحله جعل امکان پذیر نیست، محقق نمی شود مگر زمانی که علم به این وجود حکم فرض شود. این محاله، مستلزم دوره. اما یه بار هست من اینطوری میگم، میگم که شرط علم در مرحله جعل نیست، شرط علم در مرحله مجعوله. به چه بیان و نحوی؟ میگویم که مجعول یعنی حکم فعلی نمیشود مگر زمانی که من علم به جعل داشته باشم، بدونم اصل وجوب حجی در اسلام وجود داره. لذا با این تفکیک مشکل رو ایشون برطرف میکنه. همین مقدار رو بخونیم، اگر ابهام داشت در خدمتون هستم. غیر ان، صفحه 333، غیر ان هذه الاستحاله انما تعني عدم امکان اخذ العلم بالحكم المجعول قیدا له. با این تفاوت که این استحاله معناش این است که امکان ندارد اخذ علم به حکم مجعول را قید قرار دهیم برای خود حکم، اما اخذ العلم بالجعل قیدا للحکم المجعول فلا محذور فی، اینکه علم به جهل رو قید حکم مجهول قرار بدیم، این محذوریتی نداره. بنابراین علاما تقدم من تمیز بین الجهل و المجهول، اونجا تفکیک قائل شدیم. لذا فلا یلزم دورون، هیچ دوری پیش نمیاد. ولا اخراج للعلم عن دوره الکاشف، عن دوره الکاشف البحث. خب مال شما بحث یا بحثه؟ صدای بنده را داری؟
آجان صدای بنده را داری؟
بفرمایید. بله بله
بحث آجان.
آها خب باشه. بله میفرماید که لذا لازم نمی آید دور. اگر دور لازم نیاید سفرش این خواهد بود که ولا اخراج للعلم عن دوره الکاشف، و موجب اخراج علم از اون نقشی که کاشفیت دارد، اونم کاشفیت بحثش. کاشفیت بحث یعنی کاشفیت حتمی که از خارج داره. در اون صورت دیگه بحث ما تو بحث علم و معلومه بالعرض و معلومه بالذات از اون مدار اصلیش خارج نمی شود. یعنی چی؟ یعنی که ما دیگه لازم نیست هی معلومه بالعرض و معلومه بالذات کنیم. خب این هم از این بحث. آقا اگر ابهام داره بفرمایید، اگر نه که بریم سراغ بحث بعدی. خب بحث بعدی که مطرح میشه در باب خدمت شما عرض بشود که ثمره این بحثه، ثمره ای که بر این بحث وجود داره. ثمره این بحث در خدمت شما عرض شود که این مسئله ظاهر میشه که اگر ما گفتیم که استحاله وجود داره برای اینکه حکم مختص به عالم شود، ثمرش این خواهد بود که خب در اون صورت پس معلومه که حکم مقید به علم نیست. لذا حکم اطلاق دارد، هم شامل جاهل می شود هم شامل عالم می شود. خب آقای سعد میگه که شرمنده شما هستیم، به این راحتی هم نیست اینکه شما اختصاص حکم به عالم رو منتفی کردی. توجه فرمایید، اینکه شما اختصاص حکم به عالم رو منتفی کردی لزوماً این گونه نیست که همیشه منجر به این شود که حکم شما اطلاق دارد و مشترک بین عالم و جاهله. خب چرا آقای سعد؟ میگه به خاطر این که باید مبنای شما در تقابل میان اطلاق و تعقید روشن بشه. شما چه مبنایی دارید؟ اگر تقابل میان اطلاق و تعقید رو تقابل سلب و ایجاب دونستید، در اون صورت از انتفاع اختصاص حکم به عالم، یعنی از انتفاع تعقید، چه چیزی به دست میاد؟ اثبات اطلاق. چرا؟ به خاطر اینکه تعقید و اطلاق رابطه شون شده سلب و ایجاب. هر جایی از سلب و ایجاب هر جایی یکیشون نباشه قطعا اون یکیست. وقتی یه جا انسان نباشه قطعا لا انسانه دیگه، فرض سومی که نداره که. پس اگر مبنای شما در اطلاق و تعقید این شد که تقابل میان اینها سلب و ایجاب است، اگر شما گفتی که اختصاص حکم به عالم استحاله داره، معناش چیه؟ معناش اینه که تعقید الحکم بالعالم استحاله داره. معناش اینه که از سلب و ایجاب یکی از طرفها استحاله داره، تعقید محال است. خب تعقید که محال شد، نقطه مقابل تعقید که رابطشون سلب و ایجاب باشه چیه؟ اطلاقه. خب پس اطلاق می شود نتیجه بحث ما. پس کلام ما در این صورت و حکم شرعی ما مطلق خواهد بود، شامل عالم و جاهل میشه. اما اگر که شما قائل شدی که رابطه میان اطلاق و تعقید و تقابل میان اینها سلب و ایجاب نیست، بلکه چیه؟ بلکه ملکه و عدم ملکه است. خب وقتی گفتی ملکه و عدم ملکه، کدومشون ملکه است کدومشون عدم ملکه است؟ خود اصولین اینطوری میگن، میگن که تعقید ملکه است، اطلاق عدم ملکه است. کجا اینو گفتن؟ اونجایی که میخوان شروط و مقدمات حکمت رو توضیح بدن، یکی از مقدمات حکمت رو چی ذکر میکنن؟ میگن اطلاق یکی از مقدمات حکمتش آن است که در اون کلامی که میخوایم اطلاقگیری کنیم، امکان تعقید گرفتن و مقید کردن هم وجود داشته باشه. یعنی من شأنه ان یقید باشد. پس معلومه ملکه میشه تعقید. خب پس اطلاق میشه عدم اون ملکه. خب از شما سوال میپرسیم، شما که اینجا دارید اختصاص حکم به عالم رو که در واقع تعقید حکم به عالم محال میکنید، آیا میتونید از استحاله تعقید حکم به عالم نتیجه اطلاق حکم رو بگیرید؟ قطعا نمیتونید. چرا نمیتونید؟ چون شما دارید میگید رابطه اینها ملک و عدم ملکه است. ملک و عدم ملکه به ما میگه که اگر یه جایی من شأنه ان یقید نبود، یه اطلاق هم نمیتونی بگیری. وقتی یه جایی توانایی و قابلیت بینایی نبود، به طرف نمیتونی بگی نابینا. شما به سنگ نمیتونی بگی نابینا، او نه بیناست نه نابینا، چون ملکه بینایی رو نداشته و نمیتونه داشته باشه. خب اینجا به همین نحوه وقتی شما تعقید رو، تعقید حکم به عالم رو محال کردی، دیگه نمیتونی مستقیما نتیجه اطلاق بگیری، چون اطلاق زمانی ممکن بود که تعقیدش ممکن بود. من شأنه ان یقید می بود. حالا که من شأنه ان یقید نیست، امکان اصلا استحاله داره، امکان تعقید نداره، محال است. سنگ ممکنه بینا باشه، محال است که بینا باشه. خب اینجا هم محال است که این حکم مقید بشه به عالم. حالا که محال است، پس اطلاقش هم محال است. پس آقای صد میگه دیدید چه ثمره قشنگی براتون درست کردم؟ اگر شما گفتی تقابل اطلاق و تعقید از جنس سلب و ایجابه، بله، از استحاله بخش، از استحاله تعقید امکان اطلاق گیری نتیجه گیری میشه. اگر اما اگر گفتی که نه، رابطه میان تعقید و اطلاق سلب و ایجاب نیست، بلکه ملک و عدم ملکه است. از اونجایی که در ملک و عدم ملکه میگن زمانی عدم ملکه صدق خواهد کرد بر یک مفهوم که ملکه در اون امکان داشته باشه و قابلیت داشته باشه، اینجا که من شأنه ان یقید نیست، ما استحالش رو ثابت کردیم، پس بنابراین اطلاق هم ممکن نخواهد بود. این ثمره بحث ما، همین رو بخونیم. و ثمره التي قد تفرز لهذه البحث هي، ثمره ای که فرض می شود برای این بحث این است که ان التعقيد بالعلم بالحكم، تعقيد به علم به حکم، اذا كان مستحيلا فهذا يجعل الاطلاق ضروريا، اگر تعقيد به حکم محال بود، این اطلاق رو ضروری قرار میده. و يثبت بذلک که ان الاحکام الشرعیه مشترکه بین العالم و غیره الا مبنا من یقول بان التقابل بین التعقید و الاطلاق ثبوتی، این تقابل السلب و الایجاب. یعنی وقتی شما گفتی که تعقید محاله است، اطلاق ضروری می شود و به واسطه این ذالک ثابت می شود. به ذالک منظور چی؟ یعنی به واسطه استحاله تعقید ثابت می شود که احکام شرعیه بین عالم و غیر عالم مشترک است. اما بنابر کدوم مبنا؟ علا مبنا من یقول، بنابر مبنای اون کسی که میگوید ان تقابل بین تعقید و اطلاق ثبوتی، تقابل بین اطلاق و تعقید ثبوتی. باز دوباره عرض بکنم، ما یه اطلاق و تعقید ثبوتی داشتیم، یه اطلاق و تعقید اثباتی. تو اطلاق و تعقید ثبوتی آقای سن نظرش سلب و ایجاب بود، توی اثباتی میگفت ملک و آدم و ملکه، اینا خلط نشه. من تو توضیح هم فرض رو بر این گرفتم که آقایون حواسشون هست. خب بین تقابل بین تعقید و اطلاق ثبوتیین، تقابل و سلب و ایجاب. اما و علل عکسه تکون و استحالت و تعقید موجبتن لاستحالت الاطلاق علا مبنا من یقول، که ان تقابل بین تعقید و اطلاق که تقابل بین البصر و الاعمى. اما بنابر عکس اگر ما سلب و ایجاب رو قبول نکنیم، استحاله تعقید، تعقید چی؟ تعقید حکم به علم به حکم، این موجب استحاله اطلاق خواهد شد. این تو نیست که اگر تعقید محال شد اطلاق ممکن بشه. چرا؟ خاطر اینکه علا مبنا من یقول، بنابر مبنای کسی است که میگوید ان تقابل بین تعقید و اطلاق، تقابل بین تعقید و اطلاق چیست؟ که تقابل بین البصر و الاعمى، مثل تقابل بین بصر و اعمى است. فکمالا یستقل اعمى، اما نه اعمى، اولی اعماست دومی اعماست. فکما لا یستق الاعما حیث لا یمکن البصر، کذالک لا یمکن الاطلاق حیث یتعذر التعقید. میگه چگونه است که همچنان که صدق نمی کند عنوان اعما کور در جایی که لا یمکن البصر، بصر ممکن نیست، کذالک لا یمکن الاطلاق، اطلاق هم ممکن نیست، حیث یتعذر التعقید، هر جا که تعقید متعذر شود ممکن نباشد. و من هنا تکون الاحکام علی هذا القول محمله، بنابراین قول دیگه احکام ما محمل خواهم بود، لا هی بالمقیده و لا هی بالمطلقه، نه مقید به عالم است نه مطلق است نسبت به خدمت شما عرض بشود که عالم و جاهل. خب محمله یادتونه تو منطق بهمون چی میگفتن؟ قضیه محمله چی بود؟ کسی یادشه؟
نه
یه تقسیم بندی داشت، قشنگ براتون توضیح دادم محمله در مقابل چه تا اقسامی بود، یادتونه؟ آره یه فکری بکنید، میخوام ذهنتونم کار بکنه، یه ذره ازش استفاده کنیم. هر کسی یادش اومد بگه، فرق نمی کنه.
مختصه بود. میشه رجوع کنم سریع؟
رجوع کن، کسی یادشه کمک کنه؟
نمیدونم طبیعی و اینا بوده؟
آها چجور تقسیم بندی می شد؟ یادته یا نه؟ گفتم این محمله
طبیعه بود و محمله بود و نمیدونم چی بود، مسوره یادم نمیدونم. آه مصمم بود. آره
نه
گفتیم محمله تو منطق وقتی میخوندیم مقصود از محمله کدوم قضیه بود در مقابل چه قضیه ای؟
طبیعیه نبود؟
طبیعیه.
خب یکیش طبیعیه بود.
آره یکیش طبیعیه بود، حقیقی هم بود.
حقیقیه؟ حقیقی در مقابل محمله بود؟
نه نه در مقابلش نبود.
حقیقیه در مقابل خارجی و ذهنی بود. میگفتیم که این تقسیم محمله برای موضوع بود، میگفتیم موضوع به اعتبار اینکه جزئی باشد یا جزئی نباشد، در واقع اینطور بگیم موضوع به اعتبار اینکه شخصی باشد یا شخصی نباشد اقسامی داره. اگر موضوع شخصی و جزئی باشه اصطلاحا هم بشه گفتن قضیه شخصیه، زید ضارب است. اگر که موضوع شخصی نباشد دو حالت داره، یا بگو ابوالفضل بگو. یادته اومد؟
بله نه این رو کردم.
خب بگو ببینم، اشکال نداره بگو.
بسید آجا یه اسکیر هم بفرستم بچه ها داشته باشم، بچه الان تو گروه میفرستم اینجوری آجا خوب تره.
آره بفرست، اشکال نداره.
اون تفصیم بندش چجوریه حاج آقا؟ اینجوریه که موضوع قضیه یا جزئی یا کلی. جزئی چون شخصیه مثل کعبه میشه جزئی، کلی باشه یا محمول بر مفهوم موضوع حل شده که میشه طبیعیه، مثل انسان نوع است، حیوان جنس است. محمول علاوه بر مفهوم بر مصادیق موضوع نیست هم میشه، مثل چی که انسان چاره، این میشه محمله آجا. بعد حالا اگه نشه مصادیق در موضوع تصریح شده باشه میشه محمله، اگه تصریح نه اگه تصریح نشده باشه میشه محمله، مثل انسان چاره است. اما اگر تصریح شده باشه بگن بعضی یا بگن هر انسانی فلانه میشه محصوله، یعنی اینجور شد محمله که ما نمیدونیم آقا بعضی هستن همه هستن چطور داره، اما محصوله که در مقابلش خبر.
احسن. بعد اگه یادتون باشه اونجا میگفتیم، گفتیم قضیه محمله در حکم قضیه جزئیه، یعنی با قضیه جزئی تفاوت. چرا؟ چون اولا سور نداره، ثانیاً ما با اینکه اسمش محمله است یعنی موضوعش شبه کلیه، اما مصادیق تو موضوع تصریح نشده لذا خیلی شبیه جزئیه. خب حالا اینو برای چی ازتون خواستم که یادآوری بشه؟ اینجا آقای صد اینجا نکته‌ای میگه، میگه که و من هنا تکون و ال احکام الا هازل قول محمله. وقتی شما گفتی تقابل میان اطلاق و تعقید از جنس ملک و عدم ملکه است، ثمرش این خواهد شد دیگه، احکام نه مقید به علمن نه مطلقن نسبت به عالم و جاهل. خب پس چیه؟ محملن. خب محملن یعنی چی؟ یعنی فی نفسه ما از خود حکم نمیتوانیم این رو بفهمیم که مقید به اطلاق، مقید به علم است یا اطلاق داره. خب اگر محمله شد، محمله در حکم جزئی است، لذا اگه شد در حکم جزئی امکان فتوا دادن و استناد به اون وجود نداره، مگر اینکه از دلیل دیگری، دلیل خارج دیگری بیاد به ما بفهماند که حکم در اینجا مثلا اطلاق داره یا مقید است. لذا این معنای کلام آقای صدره و من هنا تکون و الاحکام و علا هازل قول محمله لاهیه بالمقیده و لاهیه بالمطلق، نه مطلق است نه مقید است. و المحملتو فی قوت الجزئیه. این توضیح این فی قوت الجزئیه همین عرضی بود که الان داشتن. خب حل شد آقا؟
از آقا فکمان ما اون سطر باتی زمان توضیح میدیم.
بله کجا؟
خط لایستقونه اما
فکما لا یستقو الاعما.
بله جبن
یه همچنان که اعما صادق نمی باشد حیث لا یمکن البصر در جایی که بصر ممکن نیست، کذالک لا یمکن الاطلاق حیث یتعذر التعقید. هر زمان که اطلاق تعقید متعذر شد ممکن نشد، اطلاق هم غیر ممکن میشه. خب اینم از این حل شد. اگه حل نشد بیشتر توضیح بدم.
آجا بنده به شخص تقاطع بین تغییر اطلاق و در ملک و عدم ملکه فهمیدم که ظاهرش شدیست حضور رو قبول نداره و باز به خاطر محمله در قوه جزئی بودنش.
نه عزیزم، بحث قبول داشتن و نداشتن نیست، بحث اینه که اینجا اطلاق و تعقیدی که مطرح میکنه اطلاق و تعقید ثبوتیه. در اطلاق و تعقید ثبوتی نظر آقای صدر سلب و ایجابه، نه ملک و عدم ملکه. ولی خود همین آقای صد تو اطلاق و تعقید اثباتی میگه ملک و عدم ملکه. این تفاوت‌ها رو باید بذارید توی توضیحات. منم فرض گرفتم که تفاوتو میدونید، ولی حالا که الان سوالو پرسید کاش توضیح میدادم. علی ای حال اینجا از این فرضی که اطلاق و تعقید حالتشون در واقع ملک و عدم ملک باشه، آقای صدر نمیپذیر نه اینکه اینجا نمیپذیره، قبلا نمیپذیرفت. یعنی شما بحث اطلاق و تعقیدو که بیارید، منتون بیارم ببینید صفحه خدمت شما عرض بشود که بله بله صفحه 244 که نگاه بکنید، گفتش که در اطلاق و تعقید ثبوتی بله گفت در اطلاق و تعقید ثبوتی و من الواضح على ذو ما ذکرنا انه ليس تضادن، تضاد نیست رابطشون. بعد میفرماید که و من هنا قیل که انه من قبیل تقابل بصر و عدم هست، بعد و قیل اخرى انه من تقابل بصر و اعما هست. در واقع خدمت شما عرض بشود که یعنی تقابل عدم و ملکه. بعد نهایت ایشون واگذار میکنه که در تعقید اطلاق و تعقید اثباتی از خودش میگه فهو من قبیل تقابل البصر و اما بدون شک. خب این از تعقید اثباتیش که قطعا اطلاق و تعقید اثباتی از جنس در واقع ملک و عدم ملک است. اما بحث توی چیست؟ بحث توی تعقید ثبوتی است که خدمت شما عرض شد که آیا اون از جنس سلب و ایجاب یا تقابل ملک و عدم ملکه. علی ای حال این باشه یا اون باشه، نه ثمرش این خواهد شد که دیگه اطلاق گیری ممکن نخواهد بود در فرض اطلاق و تعقید خدمت شما جنس ملک و آدم ملکه، در صورتی که اطلاق و تعقید ثبوتی مقصود باشه. اما اگر که اطلاق و تعقید از جنس سلب و ایجاب باشن در مقام ثبوت، خدمت شما عرض شد که اطلاق ممکن خواهد. حالا مسئله اینه که اصلا مقام اینو من اونجا نگفتم ها، این مقام ثبوت و اثباتی که اینجا درست شده و درست کردن چه ثمره ای داره؟ آیا تو فتوا دادن و مواجهه با دلیل و لسان معصوم آیا ثمره ای هم دارد یا نه؟ این سوالیه که باید پاسخ داده بشه. علی ای حال این ثمره ای که آقای صدر اینجا درست کرد ثمره قشنگی بود. خب این هم از این. بحث بعدی که اینجا وجود داره یک تفریعی بر بحث قبله. ببینید رفقای عزیز، بحث قبل در باب این مسئله بود که ما یه بار میایم میگیم شرط یک حکمی علم خدمت شما عرض شود که به همون حکم است و مقصودمون از این دو حکم یه حکمه. مثلا من میام میگم شرط نماز اینی که من علم به صلات داشته باشم. اما گاهی اوقات اینطوریه که علم به یک حکم به عنوان شرط و قید در موضوع یه حکم دیگه واقع میشه. پس این اشتراط علم دو فرض داره. یه بار اشتراط علم، علم به حکم در موضوع همان حکم واقع میشه، شرط علم به صلات در موضوع خود صلات. یه بار هست نه، شرط علم به حکم در موضوع یه حکم دیگه در واقع اخذ میشه و مقید میشه حکم اون. در اون حالت وضعیت چیه؟ مثال بزنم روشن بشه. یه مثال بزنم، میگه که مثلا هر موقع که شما علم پیدا کردی به اینکه حج بر ذمه‌ات واجب شده، وصیت نامه‌تو بنویس. خب الان علم به وجوب حج یه شرطه. علم به چیست؟ علم به وجوب حج، علم به یک حکم است. اما سوال، آیا علم به وجوب حج شرط در موضوع خود همین وجوب حج واقع شده؟ یعنی گفته اگه علم به وجوب حج پیدا کردی برو حج انجام بده؟ اینطوری گفته؟ نه، داره میگه اگر علم به وجوب حج پیدا کردی برو وصیت نامه‌تو بنویس. پس گاهی اوقات اینطوریه که علم به حکم شرط و قید برای موضوع حکم دیگر واقع می شود. تا حالا هرچی بحث کردیم تو بحث قبلی فرضی بود که علم به حکم شرط و قید در موضوع همان حکم واقع می شد. مثلا می گفتیم که صلات مقید است به علم به صلات، حج مقید است به علم به حج، صوم مقید است به علم به صوم. اما اینجا میگیم که نه، مثلا وجوب نوشتن وصیت نامه مقید است به علم به وجوب حج. دو تا حکم متفاوت از هم که علم به یک حکم قید موضوع حکم دیگه واقع میشه. خب این فرض مسئله ما. در این فرض مسئله که علم به حکم در موضوع حکم دیگه واقع میشه، سه تا فرض وجود داره، سه تا حالت و صورت ممکنه تصور بشه. خب ما تو اینجا دو تا حکم داریم دیگه، تو فرض این بحث ما، تو ادعا، تو طرح مسئله، تو سوالی که اینجا واقع شده، مسئله‌ای که الان باهاش مواجهیم، دو تا حکم داریم. یه دونه علم به حکم است که قراره شرط و قید باشه، یه دونه وقتی میگیم موضوع حکم دیگر، اون حکم دیگره. تو مثال ما یه دونه وجوب حج است، یه حکم، یه دونه وجوب وصیت است، اینم یه حکم. خب توی فرض سوال و مسئله ما رابطه میان این دو حکم سه حالت داره: یا این دو تا حکم با هم تخالف دارن، مخالف همن. مخالف همن لزوما به معنای ضد هم نیستا، یعنی این یه چیزی میگه اونم یه چیز دیگه میگه، مثل همین مثال وجوب حج و وجوب وصیت. گاهی اوقات نه، اینا ضد همن. توجه می‌فرمایید؟ گاهی اوقات اینا ضد همن، یعنی اون علم به حکمه یه موضوعی میگه، یه حکمی میگه، اون موضوع حکم دیگه، اون حکم دیگره یه حکم ضد او رو میگه. ما گفتیم رابطه میان احکام تکلیفی چیست؟ تضاد است. مثلا اینطوری میاد میگه، میگه اذا علمت به وجوب الحج، اگر علم به وجوب حج پیدا کردی، فهو حرام علیک، حج بر تو حرام است. خب فرض بفرمایید آیا مسئله ما تو اینجا مصداق داره؟ یعنی آیا علم به حکم در موضوع حکم دیگه اخذ شده؟ بله. چگونه؟ علم به وجوب حج موضوع حکم حرمت حج واقع شده. خب آقای سعد میگه اگه همچین حالتی پیش اومد که رابطه میان این دوتا حکم تضاده، یه جا میگه حرام است، اونجا میگه واجب است، حج، همون حجی که حرامه واجبه، اگه همچین اتفاقی افتاد اساساً این فرض استحاله داره، اصلا ممکن نیست این اتفاق بیفته که موضوع که علم به یک حکم موضوع حکم دیگری قرار بگیره که رابطه میان این دوتا حکم تضاد باشه، یکی حرمت باشه یکی وجوب باشه، یکی وجوب باشه یکی استحباب باشه، یکی حرمت باشه یکی کراهت باشه. میگفتیم اجتماع دوتا حکم متضاد بر روی یک موضوع امکان ندارد. اول همین حلقه ثانیه ما گفت آقای سعد، چون اجتماع دوتا حکم بر یک موضوع امکان ندارد، رابطه اینها تضاد است و احکام تکلیفی امکان به جهت تضادشون امکان جمع ندارند، پس این حالت حالت محالی است. خب این فرض دوم. پس دو تا فرض گفتیم، یه بار رابطه میان اون دو تا حکم تخالف باشه، یه بار تضاد باشه. فرض سوم، حالت سوم رابطه میان اون دوتا حکمی که علم به یک حکم موضوع حکم دیگر است تماثل باشه، یعنی این دوتا حکم متماثلین باشن. فرض بفرمایید میگه که اگر علم به وجوب حج پیدا کردی حج بر تو واجب است. علم به وجوب حج پیدا کردی حج بر تو واجب است. خب سوال، خب این که شد همون بحث قبلی؟ نه خیر، این بحث قبلی کدوم بحث بود؟ اونجایی که میگفتیم علم به حکم در موضوع همون حکم اخذ میشه. نه، اینجا فرض سوال، فرض بحث اینه علم به وجوب حج موضوع وجوب حج دیگر واقع بشه، یعنی ما دو تا وجوب حج داشته باشیم. خب باز اینجا هم محاله. چرا محاله؟ چون اینها متماثلن و ما اونجا گفتیم که اجتماع دو تا حکم متماثل هم ممکن نیست. همین رو بخونیم رو مد. قد یؤخذ اخذ العلم به حکم فی موضوع حکم آخر، قد یؤخذ العلم به حکم فی موضوع حکم آخر. گاهی اوقات اینطوری که اخذ می شود علم به یک حکم در موضوع حکم دیگه. والحکمان اما ان یکونا متخالفین او متضادین او متماثلین فهذه ثلاث حالات، این سه تا حالت است. اما حالت الاولى فلا شک فی امکانها، اون جایی که دو تا حکم با هم متخالف باشن شکی در امکانش وجود ندارد. کما اذا قال العامر، عامر اینطوری بگه، شارع اینطوری بگه، اذا علمت به وجوب الحج علیک، زمانی که علم به وجوب حج بر خودت پیدا کردی، فکتب وصیتک، وصیتتو بنویس. خب و یکون العلم به وجوب الحج هنا قطعا موضوعیا بالنسبه الى وجوب الوصیه و طریقی هم بالنسبه الى متعلقه. علم به وجوب حج در اینجا قطع موضوعی است به نسبت به وجوب وصیت، یعنی موضوع وجوب وصیت رو میسازه، موضوع ساز وجوب وصیت است. اما همین علم وجوب حج طریقی هم به نسبه الى متعلقه، به نسبت به متعلق خودش طریقی است، من باید برم حج رو انجام بدم. و اما حالت ثانیه کجا؟ اونجا که متضادن باشه. فلا ينبغ الشك في استحالتها، هیچ شکی در محال بودنش نیست. و مثالها ان یقول العامر اذا علمت به وجوب الحج علیک فهو حرام علیک، اگه علم به وجوب حج پیدا کردی بر خودت پس اون حرام است بر تو. خب چرا محاله؟ والوجه في الاستحاله، چرا این حالت محال است؟ ما تقدم من ان الاحکام التکلیفیه الواقعیه متنافیتون متضاده، احکام تکلیفی واقعی ما متنافی و متضاده. لذا لا یمکن للمکلف القاطع بالوجوب ان یتصور ثبوت الحرمه فی حقه، امکان ندارد برای مکلفی که قطع به وجوب داره این که تصور بشه ثابت شدن حرمت در حق او در همان موضوع. به تعبیر دیگه آقا اجتماع دوتا حکم تکلیفی امکان ندارد بر یک موضوع. و اما حالت الثالثه فقط یقال به استحالته، اینم در واقع به استحاله این هم حرف زده شده و قائل داره. علی اساس ان اجتماع حکمین متماثلین مستحیل، اجتماع المتنافیین بر این اساس و دلیل که اجتماع دوتا حکم متماثل محال است، مثل اجتماع دوتا امر متنافی مثل بالا. فاذا قیل که انقطعت به وجوب الحج وجب علیک الحج، اگه وجوب حج قد پیدا کردی حج بر تو واجب است، اشکال نکنی که این شد حالت قبلی، خودش توضیح میده. به نحو یکون الوجوب المجهول فی هذه القضیه غیر وجوب المقطوع به مسبقا، به صورتی که وجوبی که در این قضیه جعل شده است، در کدوم قضیه؟ در وجب علیک الحج، وجوب در این قضیه غیر از وجوبی است که المقطوع بهی مسبق در حالت سابق بهش قطع پیدا کردی به عنوان موجود اینجوری اخذ میکنی. خب کان معنا ذالک فی نظر القاطع کان وجوبین متماثلین قد اجتماع علی. خب در نگاه نه آقای قاطع، قاطع به وجوب حج، معنای این حرف اینه که دو تا وجوب متماثل با هم جمع شدن، قد اجتماع علیه بر حج. خب اینم از این فرض.
عجبا
والحمدلله رب العالمین. جانم بفرمایید.
آقا من الان یه روبی هستش نتونستم یاد دوهی میرم پروسی دسته تا الان پروسی نصب کردم و حذف کردم، یه به ضربه زور منم تو ببخشید.
خواهش میکنم، سلامت باشید.